بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. سوره مبارکه هود هستیم، از اول قرآن که شروع کردیم. امروز صفحه 226، یعنی جلسه 226 هستیم. هر جلسه یک صفحه از قرآن کریم رو در محضرش هستیم و مورد تدبر و تأمل و تفکر قرار میدیم که انشاءالله به عنوان نقشه راهبردی زندگی از این مضامین بهره‌مند بشیم و استفاده بکنیم. آیات 38 تا 45 از سوره مبارکه هود رو امروز و در این جلسه انشاءالله مورد تدبر و تأنی قرار میدیم. ادامه حدیث حضرت نوح سلام الله علیه هست، مشروح تر از سوره هایی که تا کنون در اونها به حدیث حضرت نوح سلام الله علیه اشاره شده بود. در این سوره مفصل تر پرداخته شده، از جمله در سوره یونس ما به شکل مختصر داشتیم ماجرای حضرت نوح سلام الله علیه رو، همینطور در سوره مبارکه اعراف، ولی اینجا مفصل هست. در واقع اینجا برنامه حضرت نوح سلام الله علیه برای هدایت قومش مطرح شد و نحوه واکنشی که اونها داشتن، و در نهایت خدای متعال به جناب نوح اعلام فرمودن که اون کسانی که باید ایمان می آوردن ایمان آوردن و دیگه کس دیگری از این قوم تو به دین گرایش پیدا نخواهد کرد. این همون نوبت عذاب بود که خب عذاب هم قرار شد نازل بشه، منتها با توجه به اینکه نوع عذابی که برای اصحاب و قوم و مردم حضرت نوح انتخاب شده بود، بحث غرق شدن بود، خدای متعال برای نجات مؤمنین و همینطور حیواناتی که در اون منطقه زندگی میکردن به جناب نوح سلام الله علیه فرمودن که شما یک کشتی اونطوری که ما میگیم با نظر ما و در مقابل نظارت ما بساز. خب جناب نوح شروع کرد به ساختن کشتی که آنگونه که در روایات هم آمده خیلی سالها طول کشیده. بله، در آیه 37 فرمود وصنع الفلک به اعیننا و وحینا، مطابق دستور العمل هایی که ما به شما میدیم تحت نظارت ما ساختن کشتی رو شروع کن. حالا در آیه 38 میفرماید که جناب نوح ساختن کشتی رو شروع کرد، و چون این کشتی در خشکی ساخته می شد و دریایی هم اطرافش نبود در نزدیکی کشتی، مخالفان و کسانی که از وحی دور بودند و هیچگاه جناب نوح رو جدی نگرفتند، اینها هر از چند وقتی یک بار می اومدند و از اونجا رد می شدند و به تمسخر حضرت نوح سلام الله علیه اقدام می کردن که چرا اینها در خشکی دارن کشتی می سازن و عذاب خدا رو که بهشون وعده داده شده بود به تمسخر می گرفتن. حالا این رو ادامه می دیم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یصنع الفلک و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم می‌فرماید که و یسنع الفلک، صیغه مضارع اومده، یعنی خب مدت‌ها طول کشیده. می ساخت کشتی را، جناب نوح شروع کرد به ساختن کشتی، همطور کشتی رو می ساخت. تو بعضی از روایت ها حتی تا 80 سال هم گفته شده، چون دوره نبوت حضرت نوح سلام الله علیه طبق آیات قرآن کریم 950 سال فقط پیامبری کرده جناب نوح. و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه، هر وقت که عبور می کردند از اون منطقه، بزرگانی از قومش، یعنی اون آدم های اشراف و کسانی که متولیان جامعه اون روز بودند، سخروا منه، اینها مسخره می کردند نوح را. قال، جناب نوح به اونها فرمود که انتسخروا منا، اگر شما امروز دارید ما رو مورد تمسخر قرار میدید، فانا نسخروا منکم کما تسخرون، ما هم شما رو مورد تمسخر قرار خواهیم داد همان گونه که شما ما را مورد تمسخر قرار میدهید. یعنی تمسخر ابتدایی جایز نیست، اینکه یک کسی دیگری رو تمسخر بکنه این جایز نیست، اما تمسخر ثانوی، یعنی از باب مقابله به مثل، اون اشکالی نداره. اونها می آمدن نوح و همکاران و همراهانش رو مورد تمسخر قرار می دادن. جناب نوح می فرماید فانا نسخر منکم کما تسخرون، چون شما ما رو مورد تمسخر قرار دادید، ما هم شما رو مورد تمسخر قرار خواهیم داد. فسوف تعلمون، و به زودی خواهید دانست، من یعطیه عذابون یخزی، که به چه کسی میرسد عذاب خار کننده، و یحل علیه عذاب مقیم، و برای چه کسی فرا میرسد عذاب پایدار، نه عذاب مقطعی. مقیم در برابر مسافره، مسافر مقطعیه، مقیم یعنی یک کسی که یه جایی اقامت پایدار داره. به زودی متوجه میشید که چطور با عذابی که متوجه شما میشه خار و خفیف میشید و از اریکه قدرت ساقط میشید، و علاوه بر اون این که عذاب دنیویه که شما در دنیا خار میشید و مورد تمسخر الهی قرار میگیرید، از اون مهمتر عذاب اخرویه که بعد از این عذاب دنیوی یحل علیه عذاب مقیم، یه عذاب جاودانه و همیشگی شما رو در بر میگیره. خب و یسنع الفلک حتی اذا جاء امرنا، جناب نوح کشتی رو میساخت، همینطوری این حرکت ادامه داشت، اونها هم تمسخر میکردن، تا کی؟ تا زمانی که امر ما فرا رسید. خب امر الهی چی بود؟ قبلا در بحث قبلی اشاره شد، بحث عذاب الهی بود دیگه، یعنی قرار بود جناب نوح کشتی رو بسازه که مؤمنین و حیوانات نجات پیدا بکنند و منافقین و مشرکین و طاغوت‌ها هم گرفتار عذاب بشن دیگه. میگه حتی اذا جاء امرنا، این ساختن کشتی و کارهای بعدیش ادامه داشت تا زمانی که امر ما، یعنی اون زمان عذاب فرا رسید. و فارت تنور، جوشش آب از درون یک تنوری شروع شد، فوران کرد، فار از همون فورانه، فوران کرد، جوشید آب از کجا؟ تنور، از داخل یک تنوری. وقتی که عذاب شروع شد، هم جوشش آب از زمین، هم ریزش آب از آسمان در شکل باران، خب کم کم آب داره همه جا رو فرا میگیره. قلنا، گفتیم به جناب نوح، قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک، ما به نوح گفتیم که در این کشتی سه دسته رو تو سوار بکن. دسته اول من کل زوجین اثنین، از هر نوعی از حیوانات یه جفت دوتایی، یعنی یه نر یه ماده سوار بکن، برای اینکه اینها نسلشون از بین نره. گروه دوم و اهلک، خانواده خودت رو هم سوار کن، الا من سبق علیه القول، البته غیر از اون دسته ای از خانوادت که قرار شده که اونها هم گرفتار عذاب بشن، چون بعضی از کسانی هم که ایمان نیاورده بودن از خانواده خود حضرت نوح سلام الله علیه بودن. مثلا اونی که معلوم بود خود حضرت نوح هم میدانست که جز اون کسانیه که گرفتار عذاب خواهد شد، همسر حضرت نوح بود، چون همسر حضرت نوح شبیه همسر حضرت لوط. ما این دوتا پیامبر رو داریم که همسرانشون بهشون ایمان نیاوردن. خب قبلا این آیه رو خوندیم در همین سوره مبارکه یهود، از زبان حضرت نوح خوندیم که فرمود در آیه 28 آخر آیه، انلزمکموها و انتم لها کارهون، یعنی ما اگه شما نخواهید ایمان نیارید مجبورتون نمی کنیم. آیا استفهام انکاریه؟ آیا اصلا به ما میخوره که شما رو ملزم کنیم به ایمان آوردن در حالی که شما خودتون خوشتون نمیاد از ایمان آوردن؟ ایمان یک امر قلبیه، یک امر اختیاریه، یک امریه که فرد برای تقرب به خدا با اختیار و انتخاب خودش شروع میکنه انجام میده. البته اطاعت از دستورات انبیاء الهی واجبه، اطاعت از دین واجبه، اگر کسی انجام ندهد مرتکب گناه شده. ولی اینکه ما افراد رو مجبور به دینداری و ایمان هم بکنیم، این اصلا شدنی نیست، چون ایمان یک امر قلبی و اختیاری هست. البته حواسمون باشه این غیر از اجرای قوانین در سطح جامعه هست. بعضیا فوراً اینجور وقتا این مطلب به ذهنشون میاد که خب اگر دین یک امر اختیاری هست، ما در سطح جامعه هم اجازه بدیم که هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه. خب اون نظام قانونی به هم میریزه. اجرای قوانین در جامعه لازمه و واجبه برای اینکه نظم عمومی مختل نشه. مثلا نمیشه بگیم شما چون چراغ قرمز رو قبول نداری تو از چراغ قرمز رد شو. خب این اگر از چراغ قرمز رد شه نظم شهر به هم میریزه. در صحنه عمومی و علنی جامعه که بحث قانون مطرحه، بحث حقوق مردم مطرحه، ما کاری به اعتقاد قلبی شما نداریم، هیچ کجای عالم هم کاری ندارن. یا شما باید قوانین اجتماعی رو رعایت بکنید، شما حق ندارید به حقوق دیگران تعرض بکنید. اما اونجایی که یه چیزی کاملا فردی میشه، اصلا خود فرد باید انتخاب بکنه مثل اینکه میخواد مؤمن به خدا باشد یا نباشد، این یک امر کاملا قلبیه. فرد قلبا یا مؤمن هست یا مؤمن نیست دیگه، یا به یه چیزی علاقه داره یا علاقه نداره، اینو نمیشه اجبار کرد. خب حضرت نوح سلام الله علیه هم همسر خودش رو نمیخواست که اجبار بکنه دیگه. حالا اون نخواسته ایمان بیاره، خب ایمان نیاورده و الان عذاب برش نازل میشه. اما راجع به پسرش ظاهرا خبر نداشته. پسرش احتمالاً روی کرده چنان که بعضی از مفسرین بزرگ فرمودن کفر خودش رو پنهان میکرده، یا حالا کافر نبوده منافق بوده مثلا اینجوری، یعنی یه کمی مراعات پدر رو میکرده ولی ظاهرا قلبا جز مؤمنین نبوده. پس دسته دوم اهلکه، این اهل هست با کاف ضمیرها، اینو اهلکه نخونید یعنی هلاک کرد، نه اهلکه یعنی اهلت یعنی خانوادت، الا من سبق علیه القول. خب آیه نفرمود جز همسرت، چون میخواست فرزند رو هم دربر بگیره، ولی خب عنوان کلیه دیگه، الا من سبق علیه القول، جز آن کس که از پیش مشخص شده که باید هلاک بشود. دسته سوم من آمنه، گروه سومی که در کشتی میتونن سوار بشن کسانی هستن که ایمان آوردن به تو، که زیر 100 نفر بودن اینها، و لذا آیه میفرماید و ما آمنه معه الا قلیلون. البته به خدای متعال با دعوت حضرت نوح ایمان نیاورده بودن الا قلیلی، مگر تعداد اندکی از مردم، یعنی واقعا تعدادشون کم بود. این کمیه اینجا ذاتیه نه نسبی، یعنی واقعا عددشون کم بود. درس کردم در روایات زیر 100 نفر گفته شده، 70 نفر 80 نفر این حدود. مقالا جناب نوح دستور سوار شدن رو صادر کرد، ارکبو فیها، سوار کشتی بشید، سوار بشوید فیها در کشتی، بسم الله مجراها و مرساها. این مجراها و مرساها رو به شکلهای مختلفی خوندن، ولی ما همین تیز رو که اینجا ثبت شده میخوانیم و همین ظاهرن از بقیه قرائت‌ها پسندیده شده تر هست. میفرماید کلید حرکت و توقف کشتی بسم الله. مجراها، ها به کشتی میخوره دیگه، یعنی حرکت کشتی، روان شدن کشتی، جاری شدن کشتی. مرساها، مرسا لنگر، یعنی لنگر انداختن کشتی، متوقف شدن کشتی. بسم الله کلید حرکت و توقفش هست. بسم الله بگید سوار شید راه میفته، بسم الله بگید متوقف میشه، لنگر میندازه. یعنی همه چی باید با نام خدا باشه. ببینید، پس بسم الله اختصاصی به ما مسلمان ها نداره. حضرت نوح هم با بسم الله کار خودش رو شروع میکرده، چون که بعد حضرت سلیمان سلام الله علیه به ملکه سبع نامه مینویسه با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه. چه شعار زیبایی هست، چه کلمه مهمی هست، چه خوبه که ما هم عادت بکنیم سبک زندگیمون بسم الله الرحمن الرحیم باشه. وقتی ما در دنیا مرتب کارهامون رو، امورمون رو، فعالیتهامون رو، نشست و برخاستمون رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم، خدای متعال هم با همین وصف رحمان و رحیم بر ما متجلی میشه و ما رو مورد رحمت و مغفرت خودش قرار میده. و غالر کبو فیها، بسم الله مجراها و مرساها. بسم الله کلید حرکت و لنگر انداختن کشتی هست. ان ربی لغفور الرحیم. بسم الله بگید سوار بشید، به راستی که پروردگار من حتما آمرزنده هست و مهربان هست. این سوار شدن بر کشتی و نجات پیدا کردن ما و شما بر اساس مغفرت و رحمت الهی هست. خب حالا سوار کشتی شدن، ببینید چه اتفاقاتی افتاد. و هی تجری بهم فی موجن کل جبال و نادا نوح ابنه و کان فی معزل یا بنی یرکب معنا ولا تکن مع الکافرین قال سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم و حال بینهما الموج فکان من المغرقین و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیظ الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. همه سوار کشتی شدن، کشتی هم به حرکت افتاد، ولی در همین لحظه که کشتی به حرکت افتاد یا میخواست به حرکت بیفته، چشم حضرت نوح به پسرش افتاد که اون بیرون کشتی یه گوشه وایستاده، سوار کشتی نشده. صدا زد پسرش رو و گفتش که سوار کشتی شو و با کافران نباش. اون بیرون کافرها موندن ها، تو سعی کن بیای با مؤمنان باشی نه با کافران. بله، آیه رو معنا میکنم، بعد یه نکته ای هست خدمتتون میگم. و هی تجری بهم فی موجن کل جبال. و هی یعنی کشتی. کشتی میبرد آنان را در میان موجهایی که مانند کوه بودند، یعنی اینقدر آب زیاد شده بود، کشتی هم که حرکت میکرد امواجی مثل کوه درست میشد در پیرامون کشتی و در مقابل کشتی، که چشم حضرت نوح به پسرش افتاد. وقتی پسرش رو دید گفتش که و نادا، ندا داد. ندا برای دور میاد، یعنی معلومه فاصله داشته ازش دیگه، که نوح سوار کشتیه، پسر بیرون کشتیه. ندا داد، صدا کرد نوح پسرش را، و کانفی معزلن، در حالی که پسرش در یه گوشه‌ای وایستاده بود. معزل یعنی گوشه. عزل رو هم که میگن مثلا فلانی رو عزل کردن از قدرت، یعنی کنارش گذاشتن، یعنی تا حالا در مرکز ماجرا بود، حالا یه گوشه‌ای رفت، دیگه اثرگذار نیست. خب چی گفت؟ این ندایش چی بود؟ صداش چی بود؟ گفتش که یا بنی ارکب معنا، ای پسر من سوار شو با ما، ارکب معنا، ولا تکن مع الکافرین، و نباش با کافران. ببینید حضرت نوح نفرمود ولا تکن من الکافرین، نگفت از کافران نباش، گفت با کافران نباش. این نشون میده که پسر کافر نبوده و به احتمال زیاد جزء منافقین بوده، یعنی دو چهره بوده در واقع. پدر نمیدانست که این به کافران علقه و علاقه ای داره، تصورش این بوده که جزء مؤمنین هست، لذا فرمود ولا تکن مع الکافرین، اون بیرون فقط کافران موندن. پسر هم جواب داد ولی نگفت که نه من ایمان ندارم به خدا، یا شما رو قبول ندارم، یا میخوام جزء کافران باشم. نه، گفتش که من میرم روی کوه دیگه حفظ میشم، نگران من نباش. خب نوح بهش میگه که امروز دیگه کسی بالای کوه هم بره نجات پیدا نمیکنه، چون خدا باید نگه دارنده باشه و حافظ ما باشه. خدا ارادش بر این تعلق گرفته که بر مردمان این سرزمین و این منطقه بین النهرین عذابی نازل بشه، عذاب هم غرق شدنه، بنابراین اگر شما روی ارتفاع و کوه هم برید باز همین آب شما رو در بر میگیره، که خب همینطور هم شد. البته در وسط مکالمه بود که یک موجی بین نوح و پسرش فاصله انداخت، چون این متوقف که نمیشد ریختن آب باران از آسمان و جوشیدن آب از زمین. بله، قال، پسر نوح گفت سعاوی الی جبلن، من دارم میرم که به یه کوهی پناه ببرم. سعاوی یعنی پناه خواهم برد به کوهی، الی جبلن به کوهی، یعصمونی که حفظ میکند مرا من الماء، از آب. من میرم بالای کوه، نگرانی ندارم، مشکلی ندارم. قال، جناب نوح فرمود لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم، هیچ نگهدارنده‌ای امروز نیست که شما رو بتونه از امر خدا، یعنی عذاب الهی، چون امر خدا اینجا چی بود؟ دستور به عذاب بود دیگه، باریدن باران از آسمان، جوشیدن آب از زمین و غرق کافران. هیچ نگهدارنده‌ای امروز نیست که بتونه شمایی رو که بیرون کشتی هستید از امر خدا، دستور خدا، عذاب الهی نجات بدهد الا من رحم، مگر کسی که خدا بهش رحم بکنه، که اونها هم همین هایی هستن که الان سوار کشتی شدن، یعنی رحمت الهی در دستور به ساختن کشتی و سوار کشتی شدن ظاهر شد. در این حین بود که و حال بینهما الموج، جدایی افکند، حال همون حائل شد، جدایی افکند بین پدر و پسر موج، فکان من المغرقین، پسر نوح هم از غرق شدگان شد. خب کسانی که قرار بود عذاب بشن عذاب شدن، غرق شدن. وقتی که تمام شد عذاب الهی و قیله گفته شد، لابد از ناحیه خدای متعال دیگه، به زمین و آسمان دوتا دستور داده شد، یا ارض ابلعی ماءک، ای زمین فرو ببر آب خودت را. نه تنها دیگه از جوشش بایست، بلکه همین آبی رو هم که بر روی تو قرار داره این رو هم فرو ببر. خب آب فرو رفت در زمین و به آسمان گفته شد که یا سما و عقل ای، ای آسمان، ای ابرها، بایستید دیگه نبارید. خب همه چی تحت فرمان خداست دیگه، آسمان هم از باریدن متوقف شد. و غیظ الماء، آب فرو نشست، به قضی الامر، کار تموم شد، عذاب الهی تمام شد. و استوت علی الجودی، کشتی بر کوه جودی فرود آمد، قرار گرفت، لنگر انداخت. و قیل بعدا للقوم الظالمین، حکم تکوینی خدای متعال بر این قرار گرفت. گفته شده اینجا قیله لسان تکوین داره، بعدا للقوم الظالمین، ظالمان و ستمکاران از رحمت الهی به دور خواهند بود. یعنی ای انسان ها در همه اعصار و ادوار حواستون باشه، حواستون باشه، ظلم پایدار نمیمونه. خدای متعال با ظالمان میانه ای نداره، ظالمان از رحمت الهی به دورن، علاوه بر آخرت در دنیا هم به دور هستند و در همین دنیا عذاب الهی گریبانگیرشون خواهد شد. البته فرق عذاب الهی با بلایای طبیعی در این هست که همین مثلا سیل، اگر حادثه طبیعی باشه ما میگیم خشک و تر درش میسوزند، یعنی هم ظالمان و ستمکاران گوشمالی داده میشن باهاش، هم آدمهای خوب هم مورد امتحان و ابتلا قرار میگیرن. سیل به عنوان یک حادثه طبیعی، زلزله به عنوان یک حادثه طبیعی، طوفان ها به عنوان حوادث طبیعی، اگر حوادث طبیعی باشن نه عذاب الهی، هم شامل مؤمنان میشن هم شامل غیر مؤمنان. اما اونجایی که سیل و زلزله و طوفان عذاب الهی باشن، فقط متوجه ظالمان میشن نه متوجه مؤمنان، مثل همین سیل زمان حضرت نوح سلام الله علیه که از پیش تدبیر شده بود که مؤمنان و کسانی که به حضرت نوح سلام الله علیه ایمان آوردن اینها آسیب نبینن، اینها نجات پیدا کنن. یا چنان که ما در ادامه حالا خواهیم دید در ماجرای قوم حضرت هود و همینطور ماجرای حضرت صالح و همینطور ماجرای حضرت لوط و حضرت شعیب و حضرت موسی سلام الله علیه و دیگر پیامبران الهی حضرت ابراهیم، میبینیم که مؤمنان نجات پیدا میکنند. اون پیامبر خدا و کسانی که با او ایمان آوردن اینها نجات پیدا میکنند، بقیه یعنی کافران و ظالمان گرفتار عذاب میشن. پس این هم یک ملاکیه که ما همینطوری هر حادثه‌ای رو که اتفاق میفته نگیم عذاب الهی بود، باید ببینیم که چه کسانی در اون ماجرا از بین رفتن. اگر مؤمن و غیر مؤمن همه از بین رفتن، اون میشه بلیه طبیعی، حادثه طبیعی. ولی اگر مؤمنین نجات پیدا کردند و ظالمان از بین رفتن، اون میشه عذاب الهی. و نادا نوح ربه، نوح خب با خدای خودش صحبت کرد، خدا رو مورد خطاب قرار داد و باز ندا عرض کردم قبلا هم، ندا برای یه فاصله ای رو بیان میکنه و لذا یه مقدار صدا در ندا بلنده. فقال نوح، گفت رب ان ابنی من اهلی، پروردگار من پسر من از اهل من بود، و ان وعدک الحق، وعده تو هم که حقه. اشاره به چی داره؟ ببینید به آیه 40. در آیه 40 خدای متعال می‌فرماید ما به نوح گفتیم قل نحمل فیها یک من کل زوجین اثنین، ز هر جفتی دوتا بردار، یعنی یه نر یه ماده. بعد دوم، و اهلک، اهل خودت رو هم بردار، غیر از اونایی که قرار شده عذاب برشون بیاد که برداشت حضرت نوح این بود، یعنی غیر از همسرت. سوم هم بود و من آمنه، مؤمنین رو هم بردار. خب اینجا حالا جناب نوح داره با خدای متعال درد دلی میکنه، یه سوالی مطرح میکنه، منتها در این سوال یه خورده چیزم هست دیگه، یعنی یه جور بگیم مثلا تعبیر به اعتراض بکنیم یا همون سوال بکنیم که پسر منم از اهل من بود، چطور شد غرق شد که؟ و این وعده کل حق، البته وعده تو حق، یعنی من قبول دارم که تو خلف وعده نمی کنی، ولی برای من سوال درست شده. از یه طرف شما فرمودید که اهلت رو با خودت بردار، از یه طرف پسر من اینطوری شد، این و انت احکم الحاکمین، البته تو داوری از تو بهتر دیگه پیدا نمیشه. اگه یک کسی باشه که بهترین داوری ها رو داره، اون تو هستی، تو احکم الحاکمینی، داورترین داورها تو هستی، کسی که از همه احکام بهتری صادر میکنه تو هستی. من نسبت به حکمی که از جانب تو صادر شده باشه تردیدی ندارم، نسبت به وعده ایم که تو دادی تردیدی ندارم، وعده های تو حقه، ولی اون چی که من میبینم اینه که پسرم غرق شده، پسر من از اهل من بود، این برای من مفهوم نیست. خب این که جواب خدای متعال چیه جلسه بعد میاد. از خدای متعال میخواییم همه ما رو توفیق عنایت بفرماید. خدایا به همه ما توفیق عنایت بده سوار کشتی نجات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بشیم. اهل بیت کشتی نجات هستند دیگه، سفینه نجات هستند. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه نجات. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن. در روایت ها تقوا رو هم گفتن که سفینه هست. اگه میخواهید سوار بر کشتی نجات باشید، تقوا داشته باشید. تقوا که داشته باشیم، دیگر اوصاف مؤمنین رو هم خواهیم داشت. خدای ما رو از متقین قرار بده. خدای ما رو یک آن به خودمون واگذار نکن. خدای به ما توفیق بده که معنای توحید رو بفهمیم، مزه توحید رو بچشیم، در برابر تو دکان باز نکنیم. ببینید پسر نوح اشکالش این بود که در برابر خدا و پیغمبر خدا یه دکون باز کرد. پیغمبر خدا بهش میگه بیا سوار کشتی شو، این نپذیرفته این رو، یعنی توحیدش ایراد داره دیگه، ایراد داره، میگه من میرم بالای کوه. هیچ، بفهمیم این نکته رو که هیچ چیزی در عالم مؤثر نیست اگر خدا نخواهد، و این نکته رو درک بکنیم که همه چیز در این عالم جنود خدا هستند. کوه جنود خداست، باران جنود خداست، خورشید جنود، اینا همه جنود خدا هستند. و این حواسمون باشه که خدای متعال ظالمان رو مجازات میکنه، اهل ظلم نباشیم، مخصوصا اهل ظلم به دیگران نباشیم، یعنی حق الناس به گردن ما نیاد. ولی اگر همه این نکته رو رعایت بکنیم، مواظب باشیم که حقوق دیگران رو نقض نکنیم، زیر پا نگذاریم، چه جامعه زیبایی خواهیم داشت. هر جا مشکلی پیش میاد مال ظلم دیگه، مال طغیانه، مال اینه که یک کسانی حقوق دیگران رو نقض کردن، زیر پا گذاشتن. خدای ما رو از ظالمان قرار نده. خدای ما توفیق بده هم خودمون به عدالت عمل بکنیم، بلکه از ایثارگران باشیم، هم دیگران رو دعوت بکنیم به عدالت. خدای ما رو از مغفرت خودت و رحمت خودت بهرمند بگردان. خدایا تو احکم الحاکمین هستی، خدایا تو هوای ما رو داشته باش. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.